بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين الصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأشهد أن أبي محمد صلى الله عليه وآله عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن أرسله وسماه قبل أن اجتبله واستفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبالستر الأهاويل مصونة فبنهاية العدم مقرونة علما من الله تعالى بمائل الأمور. حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از شهادت به وحدانیت خداوند تبارک و تعالی، شهادت ثانیه که شهادت به رسالت پیامبر بزرگوار هست رو در این بخش در واقع بیان می کنند و تنها کسی که می تواند بگوید اشهد ان ابی محمد اوست، که پیامبر پدر اوست، و اشهد ان ابی محمد. اینجا قبل از اینکه به بحث شهادت و ویژگی های پیامبر بپردازیم، من این نکته رو اینجا می خوام عرض بکنم که آیه ایست در قرآن و این کلمه ابی اشاره به اون آیه داره. به اون آیه این هستش که وقتی موسی و خضر با هم ملاقات میکنند، سه تا کار حضرت خضر انجام میده و این سه کار برای موسی غیر قابل پذیرش بوده و رضا سوال میکنه از او که چرا این کارا رو کردی. یکی از اون کارها این بوده که وارد شهری میشن و در اون شهر یک دیوار شکسته‌ای بوده. حضرت خضر این دیوار رو می‌سازه و مستحکمش می‌کنه بدون اینکه از اهل اون شهر اجر و مزدی رو طلب بکنه. موسی به او اعتراض می‌کنه که این مردم شهر به ما هیچ کمکی نکردن، حمایتی نکردن و تو دیوار شکسته اونها رو درست کردی و هیچ پاداشی هم نگرفتی از اونها. خضر در جوابش میگه اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، این دیوار برای دو یتیمی بود در این شهر که در زیر این دیوار گنجی بود و پدر این دو صالح و شایسته بودند. یعنی صلاح و شایستگی پدر سبب شده بود که خضری که بنده ای از بندگان خوب خدا بود، به خاطر پدر خوب اونها این دیواری که در زیرش گنج بود رو مرمت بکنه و درست بکنه. یعنی حرمت پدر رو در فرزند خودش، فرزندانش حفظ بکنه. اینجا حضرت اشاره به این نکته داره که اون کسی که پدر من هست و من فرزند او هستم، امت اسلامی تا چه حد حرمت اون پدر و فرزند رو نگه داشتند و تا چه حد نسبت پیامبر رو در اهل و خاندان او رعایت کردند و حفظ نمودن حق رسول خدا را. و این کلمه ابی اشعار به این آیه عمل جدار داره. حضرت میگویند شهادت میدهم که پدرم. و نکته دوم این است که پس از شهادت به وحدانیت خداوند، شهادت به رسالت پیامبر یک اصل لازم الاجراست و لذا این دو شهادت سبب ورود فرد در جرگه مسلمانان هستش. در همه جا قرآن کریم وقتی خداوند از خودش میگه بعد از پیامبر میگه ایمان به خدا، ایمان به رسول، اطاعت خدا، اطاعت رسول. اینجا هم در کنار سخن از خدا گفتن، سخن از رسول هست. امیرالمؤمنین هم در خطبه‌های خودشون غالبا وقتی از خدا صحبت میکنند و حمد خدا میکنند، بعد اشاره‌ای به پیامبر دارند در اینجا. خب پس مرحله دوم و شهادت ثانیه، شهادت بر رسالت پیامبر هست و اشهد ان ابی محمد صلی الله علیه و آله. کلمه محمد از ریشه حمد گرفته شده و این به معنای کسی است که اسم مفعول هم است، کسی است که زیاد حمد شده، یعنی زیاد مورد تمجید قرار گرفته. و چون ویژگی های پیامبر بسیار بالاست و خود خداوند او را دارای خلق عظیم نامیده، این نام رو بر او گذاشتند به دلیل اینی که دارای ویژگی ها و خصلت های بالایی باشه. چون در بدو تولد جد او، چون پدر حضرت از دنیا رفته بودند، جد او حضرت عبدالمطلب متکفل در واقع پیامبر شده بود، او این نام رو بر پیامبر میگذاره و خود در واقع افراد اون قبیله میان نزد عبدالمطلب و این رو میپرسن که چرا نام این در واقع نوه خودت رو محمد گذاشتی، در حالی که این نام در میان پدران تو و در میان قوم تو سابقه نداشته، چون این نام نام تازه ای بوده، بی سابقه ای بوده. حضرت عبدالمطلب چنین بیان میکند: رجوت ان یحمد فی السماء والارض. امیدم از این نامگذاری این هست که این فرزند در آسمان زمین محمود باشه، یعنی مورد در واقع تعریف و تمجید قرار بگیره. و همین هم شد، خدا امید او رو تحقق داد. من داخل پرانتز این نکته رو عرض کنم که روایت داریم که اسما از آسمون نازل میشه و این اسمی که بر فرزندان گذاشته میشه در واقع با این دید گذاشته بشه که این اسم حامل یک معنا و یک حقیقتی باشه که در آینده در این فرزند اون حقیقت تحقق پیدا بکنه. مثلا نامهایی که نشان عبودیت باشه در قدیم مرسوم بوده: عبدالله، عبدالرحیم، عبدالهادی، یعنی بندگی او اون خدا در واقع مد نظر بوده. و همچنین اسامی که مال ائمه هدا هست، همه این حرفا در واقع با این نیت نامگذاری بشه، انشالله اثرگذار خواهد بود. این یک نکته در اینجا راجب نام مبارک پیامبر که به نام محمد هست. بعد صفات پیامبر رو در چند نکته بیان میکنن. یکی، پیامبر عبد خداست، محمد عبد اوست صلی الله علیه و آله. دو، رسول اوست. سه، مختار اوست، منتجب اوست و مصطفی خداست. پیامبر، ابتدا عبودیت پیامبر بیان شده. ما در نمازها میگیم بعد از نام پیامبر اشاره به عبودیت پیامبر میکنیم، عبد بودنش، بنده بودنش. و بنده بودن پیامبر بالاتر است از رسول بودن پیامبر، چون با عالی ترین مقام، مقام بندگیه. حضرت امیر به خدا عرض میکنند: کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا. این افتخار برای من بس که بنده تو باشم. لذا بندگی عالی ترین مقام هستش، بهتر از اون مقام مقامی وجود نداره، چون این بندگی خداوند سلطنت بر عالم هستیه. این نکته در اینجا باشه. اما یک اشاره اینجا میخوام من بکنم که عبدهو به پیامبر تعبیر عبدهو میشه. عبدهو با عبدالله، با عبدن لله، با عبدالرحمن و عبادالرحمن فرقهایی داره. وقتی ما میگیم فرد عبدالرحمنه، یعنی رحمت الهی و رحمانیت خدا او رو به بندگی نشونده. وقتی میگیم ما عبدالکریم، یعنی کرم او رو به بندگی نشونده. اما وقتی میگیم عبدالله، یعنی خدایی خدا او رو به بندگی نشونده. وقت عبدهو ضمیرهو ضمیر هوه که اون غیب غیب هست، اون اسم باطن هست، این مال کسی است که در مقام عبودیت خیلی خیلی بالا رفته، یعنی کسی که عبدهوس مقامش از عبداللهی خیلی بالاتره و عبدالله مقامش از عبدالرحمن و عباد الرحمن خیلی بالاتره. عبودیت مراتب داره، آخرین مرتبه عبودیت و بالاترین و ارزشمندترین مرتبه عبودیت عبدهوست، عبد او، که شرحش یک مقدار از فضایی که ما میخوام به نحو ساده و عام صحبت کنیم خارج هست. این از مطالب بسیار دقیق عرفانیه که عبدهو رو بخوایم توضیحش بدیم. پیامبر محمد صلی الله علیه و آله عبد خداست، عبدهو در مقام عبدهو متمکنه و رسول خداوند هست، پیام آور اوست. واژه رسول هم فعول به معنای مفعول از ثلاثی مزید، مرسل یعنی کسی که فرستاده شده است، او فرستاده. البته این رسول با همه رسول ها چند تا فرق داره. فرق اولش اینه که این رسول بر همه عالم رسوله. انبیا و پیامبران گذشته پیامبر قوم خودشون بودن و پیامبریشون تا محدوده پیامبر بعدی بوده، فوقش اگر بر همه انسان‌ها بودن تا زمانی که پیامبر بعدی بیاد در واقع حجیت برای اقوال اونهاست و رسالت تا اونجاست، بعد دیگه پیامبر بعدی زمام امر رو دست میگیره و همه باید مطیع او باشن. اما رسول الله پیامبر به همه بشریت تا قیام قیامته و کتاب او هم کتابی است که مونده. یعنی این نکته پس روشن بشه که رسول رسولی است که به همه عالم هست. دو، خاتم رسول هست، یعنی دیگه بعد از او پیامبری نمیاد اما رسول قبلی بعدشون پیامبری میامده. و سومین نکته در بحث رسالت پیامبر این هست که این رسول رسول رحمته، یعنی پیام آور رحمت الهی است، رحمتن للعالمین هست، برای همه عالمیان رحمت هستش. یک ویژگی در اوست که این ویژگی رحمت خیلی توش حرفه، که لولاک لما خلقت الافلاک. او کسی است که رحمت عالمیانه. یعنی چی رحمت عالمیان؟ یعنی رحمتی است که اون رحمت برای همه عالم جز در سایه پیروی از این شخص تجلی نخواهد کرد. همه عالم محصول رحمت خداست، اما رحمت خاص الهی از کانال این نبی میگذره، از کانال این رسول میگذره، از تبعیت این رسول هست که انسانها و نه انسانها، که عالمیان قابلیت پذیرش اون رحمت رو پیدا میکنن. و از این کلمه معلوم میشه که پیغمبر نه تنها پیغمبر قوم عرب، که همه اقوام، که همه انسان‌ها، که همه زمان‌ها، که بلکه غیر انسان‌ها رو بحث نگفته، رسول به بشره، رسول به عالمیانه، همه عوالم وجود در واقع این رسول همه اونهاست، رسول همه عالمه. این هم نکته راجع به مسئله رسالت پیامبر ما. من این نکته رو داخل پرانتز باز عرض بکنم که خیلی سر زبون هاست کلمه پیامبر اسلام گفته میشه، در حالی که ما در قرآن رسول الاسلام نبی الاسلام نداریم، تو روایات رسول الاسلام نبی الاسلام نداریم، چرا میگیم پیامبر اسلام؟ این واژه رو یهود تو دهن ما انداخته که این پیامبر مال مسلمان هاست، اینا این پیامبر رو درست کردن، و حالی که در قرآن و روایت تأکید رسول الله داره، پیامبر خدا، پیامبر مال مسلمان، پیامبر خداست و بر همه انسان ها مبعوث شده و بر همه عوالم وجود او رسول هستش. حتی در آیات قرآن به جنی ها هم مبعوث شده و اونها هم دنبال چنین رسول و پیامبری هستند. این نکته ایست که در حضرت امیر در نهج البلاغه صلوات الله علیه میفرمایند که مهیمنا علی المرسلین، رسول الله بر همه رسولان هیمنه داره، مهیمنه بر اونهاست، یعنی محیط هست بر همه انبیا از جهت مقاماتی که خدا به او داده. اختاره و انتجبه. در این دو سطری که اینجاست نکته ای راجع پیامبر بیان میکنه که این نکته برای احدی از انبیا وجود نداره و این نکته یک استثنایی است در آفرینش برای حضرت ختمی مرتبت، و اون این است که خداوند قبل از این که پیامبر رو به رسالت مبعوث کنه و قبل از این که او لباس آفرینش مادی رو به تن بکنه و در این نشأه و در این عالم بیاد، خدا این موجود رو انتخاب کرده بوده، یعنی این منتخب ازلی الهیه، منتخبی است و منتجبی است و مصطفا و برگزیده است قبل از خلقت، و این اشاره دارد که پس رسول واسطه در آفرینش و علت غایی آفرینش هست، و این مطلبی است که باید بهش توجه کرد. دلیل بر این موضوع وجود اولا روایات زیادی است تا به دلیل عقلیش برسیم، و همچنین آیاتی بر این موضوع شاهد هست. از جمله این آیات اینه: در داستان حضرت آدم وقتی خداوند تبارک و تعالی به آدم میگه ملائکه جمعن اعتراض کردن در آفرینش آدم، بعد خداوند میگه من چیزی میدونم شما نمیدونید، اون وقت میاد خداوند علم آدم الاسماء کلها، خدا همه اسما رو با آدم نشون میده میآموزه. ثم عرضهم علی الملائکه، سپس عرضهم، عرضه ها نداره، نمیگه اسما رو عرضه کردیم بر ملائکه، میگه هم، یعنی اونها رو عرضه کردیم، گفتیم حالا اسم اینها رو بگید. پس وقتی خدا آدم رو آفرید اسما رو بهش یاد داد، جلوی ملائکه چیزهایی رو، حقائقی رو، هم ضمیر هم داره، اسم نرا، حقائقی رو نشونشون داد، گفت اسم اینا چیه، یعنی اینا چی هست، گفتن نمیدونی. بعد حضرت آدم گفت اینا کیان؟ در روایت داریم اینها وجود نوری پیامبر و اهل بیت طاهرینش بودن، که ملائکه که اون علم بالا رو داشتن اینو دیگه نمیتونستن بخونند و بفهمند، خدا به آدم این رو یاد داد و او فهمید و خوند. در روایات داریم اول ما خلق الله نور منه، اولین مخلوق الهی نور پیامبره، اول نور او را آفرید، بر همه انوار مقدم کرد، بعد سایر موجودات آفرید، و بعد از اینکه موجودات آفریده شدن اون وقت اون نور در جامعه مادی اومد و در منطقه جزیره العرب ظهور پیدا کرد. این حقیقت نوری قبل از خلقت بوده. کنتو نبیین و آدم و بینن ما عبتین، آدم تو آب و گل بود، من پیغمبر بودم، حضرت رسول بیان فرمودن، روایت هم فریقه نقل کردن. یعنی که قبل از خلقت نور او بوده. از امام حسین به همین مضمون روایاتی است، متعدد روایات هست راجع به خلقت نوری پیامبر، خلقت نوری فاطمه زهرا امیرالمؤمنین و سایر اهل بیت در قبل از آفرینش آسمان و زمین، قبل از آفرینش مادی و قبل از آفرینش موجودات نور این بزرگواران بوده. اینجا بیان داره که اولین مخلوق نور این بزرگواران بوده. از امام حسین سوال میکنن که قبل از خلقت شما چی بودید؟ فرمود کنا اشباه نورن ندور حول عرش الرحمن نعلم الملائکه التسبیح و التقدیس. ما وجودات نوری بودیم که در عرش الهی در واقع جایگاه ما بود و ما معلم و آموزنده به ملائکه بودیم تسبیح خدا رو. یعنی در اون نشأه ملائکه متعلم از وجود اهل بیت طیبین و طاهرین بودن. خب این نکته هستش که در اینجا حضرت صدیق طارق اشاره می‌فرماید که اختاره، خدا اختیار کرد. اختیار یعنی انتخاب الخیر، اراده بهتر. انتخاب کرد رسول خدا رو و انتجبه، انتجاب از نجیب میاد، یعنی اون کسی که خالص نابه، اون رو برگزید به عنوان یک موجود ناب، به عنوان یک موجود خالص قبل از این که او رو به رسالت بخواد بفرسته. و سماه قبل اجتبله، قبل از این که جبلت او و فطرت او و خمیر او رو، یعنی در واقع هیکل مادی او رو بیافرینه، قبلش نور او رو آفرید و نام او رو گذاشت. همون که گفتیم اسما، اسما و مسمیات، او باید باشه تا اسمش هم باشه. حقیقتش حقیقتی بود که قابل تمجید بود، لذا نام او رو محمد گذاشت، خود خدا گذاشت و بعد بر دل عبدالمطلب افتاده. ولی عبدالمطلب از کجا میتونه این نامی که سابقه در آبا و قومش نداشته بر این شخص بگذاره؟ این به الهام از جانب خدا بوده. و استفاه قبل ان ابتعثه، قبل از اینکه او رو مبعوث کنه خداوند او رو برگزید و ان منتخب خودش قرار داد. یعنی به عنوان این نور اولیه رو که آفرید، این رو به عنوان اون خاتم، اون حقیقتی که میخواد همه تجلیات رو در او بکنه، برای تجلی بزرگ خودش ای رو انتخاب کرد. اسالو که به تجلل اعظم شبه به اسد میگیم، به بزرگترین تجلی الهی که پیامبر باشه خدا رو داره قسم میده. پس او رو خدا انتخاب کردش قبل رسالت. برای چی انتخاب کرد؟ برای اینکه او مظهر و مجلای بالاترین تجلیاتشه. خب اینو تا اینجا داشته باشید. از جنبه عقلی این موضوع در مکتب اشراقیون و حتی فلاسفه مشا این اصل ثابت شده که وقتی میخواد خلقت انجام بپذیره، از اشرف به اخص میاد. یعنی خداوند ابتدا اون حقیقتی که شریفتره، بالاتر هستش، اول در تجلی اول او پدید میاد، در خلقت او ابتدا ظهور پیدا میکنه، بعد مراتب پایین تر. وقتی پذیرفتیم پیغمبر صلی الله علیه و آله شریفترین مخلوقات الهی است، پس باید وجود نوری او مقدم بر همه مخلوقات باشه و قبل از اونها باشه. حالا از جهت کسوت مادی و هیکل مادی در این عالم میخواد بیاد، اون مهم نیست. مهم این است که حقیقت نوری و حقیقت وجودی او که در عوالم بالا کار میکرده، در عوالم بالا مؤثر بوده و معلم فرشتگان الهی بوده، قبل از آفرینش اول او باید بیاد، بعد به ترتیب نورهایی که درجهشون کمتره 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 تا برسه به عالم ماده که فاقد اون نوره، در این عالم ظلمات، ظلمات بهش میگن. و این بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، و گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، مثل نور خورشید که وقتی اون نور و نوری که شعاعی که نزدیک خود خورشید هستش، اون خیلی نورانیتش بیشتره تا نوری که بر صفحه دیوار میتابه. این امر روشنیه. اول از اشرف و بیشتر تنزل پیدا میکنه تا میاد میشه چی؟ کمتر و کمتر و کمتر. این نکته رو البته نمیخوام وارد استدلال‌های فلسفیش بشم، این موضوع رو تقریبا در فلسفه مشاء و در حکمت اشراق این رو پذیرفتن. این برای کسانی است که شاید این مطالب رو نمیخوان از کانال نقل بپذیرن و میخوان دنبال استدلال عقلیش باشن، در اونجا مبسوط این رو بحث کردن. ولی ما کاری به اون حرفا نداریم و اونها هم از این حرفا چه چیزی رو اراده کردن کار نداریم، اما دلیلشون در مورد ما قابل دفاع هست. این استدلال ما اینجا میتونیم بیاریم، ولی اون چه که در واقع برای ما محکم هست و مورد قبول هست، روایاتی است در این مقام که وجود داره و بیان میکنه که پیامبر قبل از خلقت نور وجود او آفریده شده. لذا حضرت صدیق طاهرم همینو بیان میکنن که قبل از اینکه او رو به رسالت مبعوث بکنه، او رو انتخابش کرد، او رو برگزیدش، او رو برای خودش گویا برای تجلی بزرگ خودش آماده ساخت. اول خلائق وقتی پیغمبر رو انتخاب کرد، همه مخلوقات بالغیب مکنونه. اول خلائق، نه انسان ها، همه مخلوقات در غیب مستور و مکنون و پوشیده بودن. یعنی هیچ کدومشون به عالم شهادت نیامده بودن، هیچ کدومشون آفریده نشده بودن، همه در علم خدا بودن. و به سطر الاحاویل مسونه، و از این هول و ترس ها و این چیزایی که در بعد از خلقت مسون بودن. و به نهایت العدم مقرونه، همشون در عدم فرو رفته بودن، هیچ ذکری و فکر ذکری و خبری از خلائق نبود. حالا خدا چرا این کار کرد؟ علما من الله، خدا میدونه، خدا میدونه که چه کسی رو مصطفای خودش قرار بده، چه کسی رو برای خودش قرار بده. به تعبیر حضرت امیر داره که انا صناع ربنا، ما صناع خدا هستیم. صناع هم ولی مصنوع یعنی ساخته شده، ما ساخته شده دست خداییم مستقیم، هم به معنای صنیعت الملک هست. صنیعت الملک اون لباس بافته شده ویژه پادشاه میگن. ما صناع ربنا یعنی ما مخلوق ویژه خداییم، یعنی خداوند یه حساب دیگه برای ما باز کرده. البته ممکنه من این مطالب رو دارم میگم تو ذهن بعضیا خطور کنه که شما دارید پیغمبر و اهل بیت به یه نقطه‌ای میبرید غیر قابل دسترسی و یه نقطه‌ای که دیگه الگو برای ما نمیتونه باشه. نه، این حرف معناش این نیست که اونها بشر نیستند و قوانین بشری رو لمس نکردند و بشریت رو احساس نکردند. نه، این معناش این نیست که اگر کسی میخواد الگو باشه باید حتما با کسی که میخواد الگو بگیره به تمام معنا مساوی باشه. یک انسان جاهل از عالم میآموزه، اما عالم که در رتبه جاهل نیست. یک انسانی که میخواد اخلاق رو بیاد بگیره و معنویت یاد بگیره، از انسانی که دارای قدس و معنویت و نوره باید بره و از جوار او و انس او اینها رو بگیره. پس اینی که الگو هست، بله الگوه، منتها الگویی است که اومده تو قوانین بشری. بشره، شهوت داره، غضب داره، همه اینها رو داره، اما طبق بحث جلسه قبل از همه اینها عبور کرده و در واقع در اون نورانیت تام خودشو قرار داده. منتها حقیقتی است که اومده و تمام اون نوری که خدا داده او رو در این عالم به فعلیت رسونده. دو سر حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی. در قوس نزول که میاد، در قوس صعود که میره بالا، تمام این نیکی ها و خوبی ها و ارزش ها رو به فعلیت رسونده. خب این شخصیت بزرگ در واقع خدا علما من الله تعالی به مائل الامور، خدا میدونه انتهای امور کجا میره، خدا احاطتن به حوادث دهور، حوادث روزگار احاطه داره، میدونه تو فراز و نشیبهای زندگی کیا رنگ میبازن، کیا ثابت میمونن، اینا رو که خدا میدونه و لذا انتخابی که خدا میکنه انتخابیست با توجه به علم پروردگاره. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا بهتر میدونه رسالت رو در کی قرار بده، خدا میدونه کدوم ذاتی هست که ثبات داره، محکم ایستاده، که وقتی اون رسول رو میبره در معراج و ملکوتش هم نشون میده، ما ذاق البصر و ما طغی، چشمش منحرف نمیشه، درونش طغیان نمیگیره و از حق تبارک و تعالی لحظه غفلت پیدا نمیکنه، اون رسول خاتمه، اون این نوره. و معرفتن به مواقع المقدور، خدا شناخ داره، آگاه، عالمه به اینی که مقدرات خودش در کدوم جایگاه های قرار می گیرن. لذا آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر که را آنچه لایق بود داد. اون کسی که قابلیت داره که مقام رسالت رو به دوش بگیره، اون کیه؟ اون این شخصه. لذا بر او تجلی می کنه. خدا حکیمه، نمیاد این فیض رو بر یک ظرف و وعاء دیگری قرار بده که نتونه پذیرای او باشه، نمیاد به یک موجودی پر پرواز بده که او در پروازش طغیان بکنه، میاد به کسی اینها رو میده که او بتوان اینها رو بکشونه. رخش میباید تن رستم کشد، هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه. لذا خداوند قبل از اینی که این امانت رو بده، قبل از اینکه این رسالت ویژه رو به او بده، قبلا او رو انتخابش کرده و میداند که او در مسیر رسالت تا انتهای کار خواهد آمد و ثبات خودش رو خواهد داشت. لذا او رو به عنوان موجود نجیب، خالص، مصطفی، یعنی صفای از تیرگی و کدورت، او رو انتخاب کرد و به عنوان رسول رحمتن للعالمین خودش به همه عالم مبعوث کرد. اینها در واقع نکته های بسیار ارزشمندی است که حضرت صدیقه طاهره در ماره پدر خودشون دارن اینجا بیان می کنن. خب انشاءالله در جلسات بعد بحث بعثت پیامبر و فلسفه بعثت و ثمره بعثت و نتایج بعثت و فضای بعثت پیامبر رو انشاءالله اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.